تأکید بر تقویت مناسبات با کشورهای همسایه است که به عنوان یک هدف بلند مدت و پایدار در دیپلماسی دولت 13 مورد تأکید قرار گرفته است. این سیاست اکنون با شتاب قابل توجهی پیگیری می شود. جنبه دوم تبدیل تهدیدها به فرصت است. اهمیت این موضوع تنها معطوف به حل و فصل بحران‌های منطقه‌ای نیست، چرا که در زمینه اقتصادی نیز تهدیدها می‌تواند منجر به چالش‌های امنیتی شود. به همین دلیل تبدیل تهدیدهای اقتصادی به فرصت به اندازه سایر مؤلفه‌ها حائز اهمیت است. و جنبه سوم اهمیت تقویت روابط ایران با همسایگان در گفتگوهای دو و چند جانبه با هدف به کارگیری ظرفیت‌های منطقه‌ای برای تسهیل مبادلات تجاری و تقویت روابط اقتصادی است که در واقع پیش نیاز تبدیل تهدیدها به فرصت است. دکتر محمد هاشم عصمت اللهی در گفتگو با خبرنگار رادیو دری گفت نقش جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقه، خاورمیانه، آسیای مرکزی و جنوب شرق آسیا بسیار تاثیرگذار و اساسی است. به ویژه در قضیه افغانستان با توجه به مرز مشترک و اشتراکات تاریخی، فرهنگی، دینی و روابط در این زمینه‌ها ایران به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه میتواند تاثیرگذاری خود را داشته باشد. وی افزود
بنابراین با تمام این روابط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی که وجود دارد میتونه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه تاثیرگذاری خود داشته باشد. حادثه انتقال قدرت به طالبان، خروج آمریکا از افغانستان و ناتو یک تحول بسیار بزرگ است که بعد از سال ما شاهدش در افغانستان بودیم. جمهوری اسلامی ایران از سر نیک‌اندیشی که در همجواریش نقش مثبت و صلح‌آمیز داشته باشد گزینه مذاکره با طالبان را در دستور کار خود قرار داده و این بار سفر امیرخان متقی به تهران و ملاقاتی که با مسئولین جمهوری اسلامی ایران داشتند و علی‌رغم شانتاژ و تبلیغاتی که اعلام شد جمهوری اسلامی ایران بنایش بر این بود که در افغانستان صلح و تفاهم و این کار بزرگ است که آغاز شدم در این فاصله زمانی بین جریان مقاومتی که در محور احمد مسعود است و اسماعیل خان است. این باب مذاکره آغاز شد و قطعا ما انتظار نداریم که در مذاکرات فقط یک شبه تمام مسائل حل خواهد شد. طالبان هم به عنوان یک جریان که امروز بر حاکمیت تکیه زدن قطعا این ملاقات را منتقل میکنند و این نیات جمهوری اسلامی ایران را به کابل و قندار منتقل میشه و بحث های شاید صورت میگیرند. قضاوت این که بعض اخبار و گزارشات و منابع قضاوت کردند که ملاقات به نتیجه نرسید و یا مثلا با انتقاد جلسات ترک شد و نتیجه دستاورد عملی نداشت، من به این باور نیستم. اساس مذاکرات یک فرایند زمانی در بر دارد. این نشست‌های رو در رو بسیار کمک می‌کنند که بسیار مسائل حل بشه و در فازهای بعدی انکشافات خواهد بود. بهترین گزینه گزینه نه تا قابل و نه تعامل با طالبانه، بلکه تا گزینه مذاکرات و تداوم مذاکرات از طرف جریان‌های مختلف با طالبان است. ما امیدوار هستم که این مسیری که هم حقل انسانی، هم تجربه انسانی، هم قرآن تأکید میکند این اصل ادامه پیدا میکنه و بتوانیم ما در افغانستان کار کنیم که جلوگیری از جنگ، جلوگیری از خونریزی بشه. به این ترتیب ما دلیلی نداریم که در افغانستان ما ابتدا به ساکن جنگ را بین برادران مسلمان دنبال بکنیم که این فقط و فقط به نفع کفار خواهد بود، به نفع آمریکایی‌ها خواهد بود که جنگ و درگیری و برادرکشی در افغانستان چه شود. از این که طالبان جمهوری اسلامی ایران را برای مذاکره انتخاب کردن بعد از نشست قطر، من فکر میکنم گزینه خوبی هست، خیلی عالی هستش، به خاطر از اینکه ما شاهد افول قدرت آمریکا در منطقه هستیم. همونطور که پایگاه‌های آمریکایی از افغانستان برچیده شد، در 11 کشور منطقه تعداد نیروهای آمریکایی رو به کاهش از نظامیان آمریکایی منطقه را ترک میکنه، از اردن، کویت، عربستان، قطر، عمان، بحرین، ترکیه و سایر مناطق در حال خروج هستند. به این ترتیب طالبان متوجه این همه شدن و متوجه هستند که حل مسائل افغانستان در محوریت آمریکا تجربه غلط و تجربه ناقص و تجربه تکراری که نتیجه خوب نداشته او راه حل نیست. حل بحران افغانستان حل مسئله منطقه‌ای خواهد بود و اونم در محوریت جمهوری اسلامی ایران.
همسایه‌ای دارم با بزرگی آسمان با سبزی زمین
و با درخشندگی
خورشید. من همسایه‌ام را دوست دارم.
در مورد افغانستان، ما طرفدار ملت افغان. افغانستان کشور برادر ماست، هم زبان، هم دین، از لحاظ فرهنگی هم فرهنگ. دولت ها میان و میرن، انواع و اقسام دولت ها در این سال ها سر کار آمدن در افغانستان، میان دولت ها میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم. دولت ها هم نوع رابطه ما با دولت ها بستگی داره به نوع رابطه اونها با ما.
دوستان عزیزم، و قسم که اول برنامه گفتیم این آخرین برنامه حسن همجوار است که تقدیم شما میشه و درباره موضوع توسعه روابط با همسایگان، محور دیپلماسی منطقه ایران با شما صحبت میکنیم. متاسفانه برخی بازیگران منطقه‌ای با سیاست‌های اشتباه سبب بی‌ثباتی، جنگ و افراط‌گرایی در منطقه شدند. این جریان انحرافی یک تهدید به شما می‌رود که فقط به سود بیگانگان است. اظهارات حسین امیر عبداللهیان در دوحه اشاره به همین نکته دارد و ای با بیان اینکه نباید از مسیر زور، نظامیگری و هژمونیک با فکر حل مسائل و بحران‌ها بود، گفت جمهوری اسلامی ایران همیشه در مسائل منطقه نقش محوری، سازنده و اساسی داشته و طرف خوب تحولات منطقه چه در مبارزه با داعش و چه در گفتگوهای منطقه‌ای بوده است. ایران و قطر در این موضوع اتفاق نظر دارند که گفتگو و رایزنی درباره مسائل منطقه در شرایط جدید بین المللی می تواند به ایجاد تفاهم در بین کشورهای منطقه کمک کند. شیخ تمیم بن احمد آل ثانی، امیر قطر، در سفرش به تهران در جنوری سال 2020 گفت معتقدیم باید برای حفظ امنیت در این منطقه با جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری تاثیرگذار در منطقه همکاری کنیم و هر گونه همکاری امنیتی در حوزه خلیج فارس بدون حضور ایران ارزشی ندارد. جمهوری اسلامی ایران معتقد است دستیابی به امنیت پایدار و توسعه منطقه‌ای فقط از طریق همکاری و مشارکت جمعی همسایگان امکان پذیر خواهد بود. ایران در اجلاس 2019 مجمع عمومی سازمان ملل طرح صلح هرمز را ارائه کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران ابراز امیدواری کرد همکاری‌های تجاری و اقتصادی کشورهای منطقه با یکدیگر به عنوان الگویی برای پایداری صلح و امنیت منطقه قلمداد گردد. امیر عبداللهیان در موضوع هسته‌ای نیز تصریح کرد ایران دوستان منطقه‌ای خود را در جریان آخرین تحولات و مذاکرات وین قرار می‌دهد، زیرا با عنوان همسایه محق هستند که در جریان مذاکرات ایران و 4+1 قرار گیرند. امیر عبداللهیان بر این نکته نیز تأکید کرد که دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌تواند در اختیار همه کشورهای همسایه و اسلامی قرار گیرد. در مجموع میتوان گفت که اگرچه التهابات و تنش‌ها در منطقه هنوز فروکش نکرده، اما نشانه‌ها حاکی است که تحولات منطقه در جهت تغییرات مثبت است. دوستان عزیز، به پایان برنامه این هفته حسن همجواری رسیدیم. گفتیم که آخرین برنامه است. امیدواریم که تانسته باشیم در این مدت که این برنامه تقدیم شما شد، رضایت شما عزیزان را جلب کرده باشیم. تا درودی دیگر، بدرود.
شنوندگان عزیز، همه همکارانمان در رادیو در این تلاش دارند تا با ساخت و تولید برنامه‌های متنوع رضایت خاطر شما را از رادیوی خودتان بیش از پیش جلب کنند. هر برنامه شنوندگان مخصوص به خودش دارد، مخصوصا شنوندگان برنامه گلچین موسیقی که همینک بی‌صبرانه منتظر شروع این برنامه هستند. با مدت 30 دقیقه پیشکش شما علاقه‌مندان می‌شود.
سفر کردم
سرزمین ما
دنیا گذران و کار دنیا گذران
شقه در بار شاهم من زکاب می روم
گلچین موسیقی.
با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده، صدها سلام به شما همراهان هر روز برنامه گلچین موسیقی و برنامه امروز ما خوش آمدید. امروز هم هستیم با شما با مدت نیم ساعت. بنده زهرا بهرامی به همراه مرضیه آقای صد بردار برنامه با تقدیم آهنگ‌های درخواستی شما دوستان عزیز. دو شماره داریم که میتونید پیامک روان بکنید، 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. بریم سراغ اولین پیامک امروز. نوشتن باز سلام، آهنگ با صدای صفدر توکلی برام نشر بکنید. تقدیم میکنم به تمام اقواممان که ازشان دور افتادم. غریبی خیلی سخته. با تشکر، آشور خاوری هستم از مشهد. تشکر میکنیم از جناب آقای خاوری از شهر مشهد که پیامک زدند و آهنگ با صدای صفدر توکلی خواستن. انشالله که هیچ وقت دلتان نگیره و هیچ وقت احساس غربت و غریبی نکنید.
اگر از بامیان و قندهاری ممگی تکبیراری، یا از کابل و بلخ و تخاری ممگی تکبیراری، و یا از کابل و بلخ و تخاری ممگی تکبیراری. اگر از بامیان و قندهاری ممگی تکبیراری، اگر از لوگر و غزنی و غرات و یا هلمند و هرات، اگر از لوگر و غزنی و غرات و یا هلمند و هرات، گیریش کو پکتیا و ننگراری ممگی تکبیراری. اگر از بامیان و قندهاری ممگی تکبیراری، و یا از کابل و بلخ و تخاری ممگی تکبیراری. اگر از وردک و نمیراز و رزگان قلاتو هم کنارا، اگر از وردک و نمیراز و رزگان قلاتو هم کنارا، اگر از کاپیسا و چاری کاری ممگی تکبیراری، و یا از کابل و بلخ و تخاری ممگی تکبیراری. اگر از بامیان و قندهاری ممگی تکبیراری. اگر از کندوز و بغلان و لغمان فراه و پکتیکایی، اگر از کندوز و بغلان و لغمان فراه و پکتیکایی، همیشه در پناه کردیگاری ممگی تکبیراری، و یا از کابل و بلخ و تخاری ممگی تکبیراری. اگر از بامیان و قندهاری ممگی تکبیراری.
آهنگی بود با صدای صفدر توکلی، آهنگ بسیار زیبا که این خواننده هم طرفداران بسیار زیادی داره. انشالله که شنیده باشن و مثل ما لذت برده باشن. از شماره 0901 سه شماره آخر 208 نوشتن که سلام، لطفاً یک آهنگ از محسن ابراهیم زاده برام نشر بکنید. بله، آهنگ با صدای این خواننده جوان ایرانی تقدیم حضورتان.
توی که میتونی منو درمونم کنی، توی که منو میتونی عاشقونی آرومم کنی. کم دیده دلم مثل تو ندیده دلم، عجیب حال خوشی داره که به تو رسیده دلم. این علاقه فقط سماست و تو دلم رو حواست، گره کور خورده دلم و چشای نازت. بیقرار دلم آروم نداره دلم، تو بزن تا که دلم من برقص بسازه. سر نمیشه تنهایی بی تو، سر نمیشه آخه دلم یه بچه میشه، به تو علاقه محسوس دارم. اگه پا بده چشت به این دلم را بده، یکم تو دلت به هم جا بده، از اون عشقم که تو رو دوست دارم. سر نمیشه تنهایی بی تو، سر نمیشه آخه دلم یه بچه میشه، به تو علاقه محسوس دارم. اگه پا بده چشت به این دلم را بده، یکم تو دلت به هم جا بده، از اون عشقم که تو رو دوست دارم. چه شدی؟ قحطی بود و تو دریا شدی؟ مسیر عشقمون یه جاده دور و درازه. خوشم به خوشی دلت، نمی کنم که ولت، من فقط نفهمم چی میگذره توی دلت. رن نمیشه تنهایی بی تو، سر نمیشه آخه دلم یه بچه میشه، به تو علاقه محسوس دارم. اگه پا بده چشت به این دلم را بده، یکم تو دلت به هم جا بده، از اون عشقم که تو رو دوست دارم. نمیشه تنهایی بی تو، سر نمیشه آخه دلم یه بچه میشه، به تو علاقه محسوس دارم. اگه پا بده چشت به این دلم را بده، یکم تو دلت به هم جا بده، از اون عشقم که تو رو دوست دارم.
آهنگ تقدیم شما شد با صدای محسن ابراهیم زاده. انشالله که لذت برده باشید. با ما و گلچین موسیقی همراه باشید تا پایان. با سلام، شاه محمدی هستم از مشهد. آهنگ از شمس الدین برم نشر بکنید. آهنگ درخواستی شما با صدای این هنرمند همین لحظه تقدیم حضورتان.
چرا از من گریزانی، با پرسانم نمی آیی، نمی دانم سبب چی.
شنونده آهنگی بودید از برنامه گلچین موسیقی، آهنگی که جناب آقای شاه محمدی از مشهد خواسته بودن. انشالله که خودشان هم آهنگ درخواستیشان را شنیده باشند. سلام خدمت کارمندان رادیو دری، لطفاً آهنگ از رضا بهرام برم نشر بکنید. جواد استم از چاه باشه، تقدیم به گلچین موسیقی. آهنگ درخواستی شما با صدای رضا بهرام به نام کاش همین لحظه تقدیمتان میشه. آهنگ کاش را شنیدید با صدای رضا بهرام. از اینکه ما را با گلچین موسیقی همراهی میکنید سپاس و تشکر. سلام بر دوستان رادیو دری، ایدگل احمدی از تهران هستم. پیام دادم که یک آهنگ از احمد ظاهر برام نشر بکنید. بله، آهنگ درخواستی شما با صدای مرحوم احمد ظاهر همین لحظه تقدیمتون میشه.
شکایت دارم حوالتا با تو میگویم، حوالتا با تو میگویم، شکایت دارم حوالتا با تو میگویم، حوالتا دل کند یاد به سازم خنجری نوکش ز فولاد، سنم بر دیده تا دل گردد آزاد. شکایت دارم حوالتا با تو میگویم، حوالتا با تو میگویم، شکایت ندارم حوالتا با تو میگویم، حوالا دار با تو میگویم.
شنونده آهنگی بودید با صدای مرحوم احمد ظاهر به درخواست آقای ایدگل احمدی از تهران. انشالله که همین لحظه خودشان هم آهنگ درخواستیشان را شنیده باشند.
شکایت
دوستان عزیز نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی و آهنگ پایانی امروز آهنگ است با صدای حیدر سلیم که تقدیم میشه به شما عزیزان و با تقدیم این آهنگ همه شما را به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
جای تو ای گرمیه 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 جان من، کجای تو ای ابتراق غشبم، کجایی تو ای پرچرا قشبم، که دور از تو جان میرسد بلبم، کجایی تو ای گرمی جان من، که شد زندگی تو زندان من، جای تو ای گرمیه 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 جان من، لبم بوسه جو لبه نوش تو، لبم بوسا جو لبه نوش تو، در آغوش من بویه آغوش تو، جای تو ای گرمی جان من، که شد زندگی به تو زندان من، کجای تو ای گرمیه 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 جان من، بهر جا گله دیده با میکنم، با هر جا گله دیده با میکنم، به گل ها تو را جست و جو میکنم، کجای تو ای گرمی جان من، که شد زندگی تو زندان من، کجای تو ای گرمیه 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 جان من، رهایم کن در غم بی کسی، رهایم کن در غم بی کسی، کنم ناله شاید بدا دم رسی، کجای تو ای گرمی جان من، که شد زندگی به تو زندان من، کجای تو ای گرمیه 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 جان من.
گلچین موسیقی را شننده بودید. امیدوار هستیم علاقمندان به این برنامه از شنیدن برنامه خودشان لذت برده باشند. و زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. پیشکش علاقمندان می شود با مدت 25 دقیقه.
ضربان
با نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم برای یکایی که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. در همین ابتدای برنامه راه‌های ارتباطی شما عزیزان را با برنامه ضربان اعلام می‌کنیم که بتانین سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقادات سازنده‌ایتان را مطرح بفرمایید. 0794-717-1-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. خدای منان را شکر می‌کنیم که امروز هم این توفیق را به ما داد که در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم تا یک بار دیگر در برنامه صحی بهداشتی ضربان از صحت و سلامتی با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم و با معرفی بیماری‌ها و اقدامات ضروری برای کنترل و معالجه اونا زندگی و روزگار سالم‌تر و شادتری داشته باشیم. در جلسه قبل در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب آقای دکتر محمد علی اکبر نژاد متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب بودیم و در مورد مریضی مهم و پرعارضه MS یا مولتیپل اسکلروزیس صحبت شد. تعریف و معرفی بیماری و انواع و حالات گوناگون بیماری MS در افراد مختلف صحبت شد که امید هست مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. امروز هم در خدمت جناب دکتر اکبر نژاد هستیم تا ادامه بحث را با هم داشته باشیم. خب دکتر، من خدمت شما سلام عرض میکنم. بسیار خوش آمدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه و خوشحال هستم که مجددا در خدمتتون هستم. و من نکته قبل از شروع برنامه خدمتتون عرض کنم که بنده در حد توان خودم، حتی به ذات علمی که دارم و به اصطلاح سعی کنم در حد وقت برنامه اون چیزایی که به درد شنوندگان میخوره ارائه کنم. امیدوارم که مفید واقع شده باشه.
خب ما هم بسیار خوشحال هستیم دکتر که در خدمت شما هستیم. قطعا صحبت‌های خوب شما مورد استفاده شنوندگان بسیار خوب برنامه قرار خواهد گرفت، با توجه به اینکه خب کاملا مشخص است که تلاش بسیار فراوانی دارین که اصطلاحات علمی استفاده نکنیم. حسن بسیار بزرگی است که به هر حال کمک میکنه به شنوندهای ما که مطلب را خیلی بهتر بفهمند. خب دکتر، در ارتباط با MS صحبت شد در جلسه گذشته و رسیدیم به بحث علائم بالینی بیماری و اشکال مختلفی که وجود داره. شما بسیار گذرا اشاره کردین در برنامه گذشته با توجه به محدودیت وقت، و خب من فکر میکنم که شاید نیاز باشه که این بحث مفصلتر باز شده و شما اشاره های بیشتری داشته باشید با بحث علائم بالینی. موافقین که بحث را از همینجا شروع کنم دکتر؟
در خدمتتون هستم.
در خدمت شما هستیم. من
همونجوری که شما فرمودید، ما در جلسه گذشته در مورد علائم بالینی هم صحبت کردیم. علائم بالینی از این نظر اهمیت دارن که گفتم خیلی از شنوندگان عزیز به اصطلاح با اندک علائمی و مشکلی احساس میکنن که دچار MS شدن. ما در جلسه قبل گفتیم
مراجعه داشتن حتما با شما اید. ما خودم برخورد داشتم با موارد اینطوری که خیلی راحت مراجعه کردن که ما دچار MS شدیم، چون بعضی از علائم را دیدن. متاسفانه در اینترنت مقالات بسیار ناقصی را میخوانن و همین باعث میشه که به شدت نگران شون.
دقیقاً همونطوری که شما فرمودین، و این باعث میشه که هم نگرانیشون سطح استرس بره بالا، برای خانواده نگران ایجاد کنه و بعد به پزشک فشار وارد بیارن که به روی بیاره به روش‌های فرابالینی متعدد که هزینه‌های مختلف ایجاد میکنه وقتی بیماران میگیره و میگن بار اقتصادی به دوش بکشن. مثلا بنابراین توضیح دادن در مورد علائم فکر میکنم بد نباشه.
بله،
در جلسه قبل گفتیم 4 الگوی بالینی مختلف داره ام اس از نظر علائم. گفتیم از اشکال بدون علامت میتونیم داشته باشیم، فرد اصلا متوجه نباشه که مبتلا به بیماری ام اس است، به دلایل دیگه مشخص میشه که ام اس دارد و یا ممکن اشکال فوق پیشرونده داشته باشه که در عرض کمتر از یک سال منجر به فوت مثلا فرد بشه، ولی این موارد بسیار نادر هستند. شاید این فرم بالینی بیماری مثلا فرم اوت کننده بهبودیابنده است که در 85% موارد بروز میکنه، به صورت حمله ای هستش. حالا این حملات بسته این که در کجای سیستم عصبی مرکزی اتفاق افتاده باشه علائم خاص خودشو داره. من بخوام به صورت کلی خدمت شنوندگان عرض کنم اینه که علائم در 45% موارد به صورت اختلالات حرکتی است. حالا این اختلال حرکتی مثلا میتونه درگیری یک اندام تنها باشه، میتونه اندام‌های تحتانی همزمان با هم درگیر بشن، میتونه اندام‌های یک طرف بدن که ما تحت عنوان مثلا همین پارزی میشناسیم یک طرف بدن دست و پا ضعیف‌تر میشه، میتونه به اصطلاح هر 4 اندام بیمار درگیر شده باشه که بسته به اینکه زاویه در کجای سیستم عصبی باشه، مثلا در نخاع پشتی باشه، نخاع گردنی باشه یا خود مغز درگیر شده باشه، این علائم حرکتی بروز میکنه و پس شایع‌ترین فرمی که مثلا یک بیمار ام اس مراجعه میکنه علائم حرکتی است.
بله.
در کنارش میتونه بیمار علائم با علائم چشمی بیاد. حالا این علائم چشمی هم میتونه یک طرفه باشه یا دو تا چشم، به ندرت دو تا چشم درگیر میشه، ولی معمولا یک چشم درگیر میشه، به شکل تاری دید هستش، اختلال در دید رنگی بیمار هستش و دید مرکزی بیمار و اینکه همراه با درد هستش، ولی قرمزی چشم معمولا ما نداریم در ام اس. در این به اصطلاح درگیر بینایی ما تحت عنوان نوریت اپتیک میشناسیمش و با درگیری چشمی بیماران ممکن اشتباه کنن که دچار بیماری چشمی شدن و اکثرا مراجعه میکنن به همکاران چشم پزشک. البته کار خوبی هم هست چون بسیاری از بیماران چشمی هم مثلا که حتی گلدن تایم زمان طلایی دارن برای درمانشون با این تظاهرات میان، درد چشم مثلا تو که تهوع استفرا و تاری دید از جمله مثلا گلوکوم یا مثلا آپسیا.
بله.
که این تایم طلایی زمان طلایی داره برای درمانستری، بعد به پزشک مراجعه کنن و خوشبختانه در این مورد هم معمولا اول به چشم پزشک مراجعه میکنن و همکاران مورد ارزیابی قرار میدن و با ظن به این که دچار درگیری و التهاب عصب بینایی شدن به همکاران متخصص مغز اعصاب ارجاع میشن. این بیماری التهابی چشم در 50% افراد مبتلا به ام اس بروز خواهد کرد، ولی به صورت علائم اولیه مراجعه اولیه با این تابلو باشد در 20% موارد تقریبا هستش، که یعنی افراد ام اس در 20% موارد با تابلوی تاری دید به پزشک مراجعه میکنن. در کنار این دو تا علامت بارزی که بودش، در دستی از بیماران که شامل 10% تقریبا بیمار میشن درگیری علائم مثلا ساقه مغز هستش که میتونه اختلالات حرکتی چشم باشد، با مرمور صورت باشد، مرمور دست و پاها باشه، باز گفتم با طرح‌های مختلف که میتونه 4 اندام باشه، یک طرف بدن باشه یا صورت باشد، به پزشک مراجعه میکنم. در پاره‌ای از موارد که مثلا شامل درصد دیگه میشه، مثلا علائم متعدد در سیستم‌های متعدد هستش. در اینجا من به اختصار اگه بخوام علائم مثلا شایع‌تری که بیماران ام اس سی مراجعه میکنن به متخصص مغز اعصاب و خدمتتون ارائه کنم این موارده.
بله.
علائم مرکزی که خدمتتون عرض کردم با طرح‌های مختلف، علائم حسی هستش که در الگوهای مختلف بروز میکنه، میتونه یک بیمار ام اس سی با تاری دید بیادش، میتونه با اختلالات خلقی همراه باشه. خیلی از بیماران ام اس سی دچار افسردگی هستن، یعنی افسردگی نه تنها ناشی از اختلالات حرکتی هستی بینایی و مثلا بار عاطفی اجتماعی که برای از بیماری میکشن، خود بیماری ام اس مستقیما میتونه باعث بروز اختلالات خلقی بشه در افراد. بیماری ام اس میتونه با اختلالات شناختی همراه باشد. یکی از مهمترین معضلاتی که شاید بیماران ام اس سی با اون مواجه هستن اختلالات شناختی است، برخلاف چیزی که تو ذهنمون هست فلج بشیم یا نمیدونم از کار افتادگی پیدا کنیم، این اختلالات شناختی بیشتر اختلالات عملکرد در افراد ایجاد میکنن، از جمله اختلالات حافظه و سایر عملکردهای عالیه مغزی که در جلسات قبلی در موردش صحبت کردیم.
بله.
یک بیمار MSC میتونه با سرگیجه و عدم تعادل به صلاح به پزشک مراجعه کنه. این سرگیجه و عدم تعادل هم خیلی شایع، قبلا هم در جلسات قبلی به صلاح در مورد سرگیجه صحبت کردیم. علالاش خوشخیمه در اکثر موارد، شنوندگان نگران نباشن، یعنی ما در بیش از دو سوم موارد سرگیجه علل خوشخیم دارد که به راحتی درمان میشن. گفتیم در یک پاره از موارد میتونه مثلا با علائم بیماری جدی‌تر همراه باشه، از جمله بیماری MS. یکی از علائم شایع در بیماران MSC خستگی است، خستگی و احساس ضعف. میگم در 80% بیماران تقریبا دیده میشه، میتونه مدت هام طول بکشه از زمان شروعش تا بهبود پیدا کنه. علارغمی که بیمار استراحت کافی داره اما همیشه احساس خستگی میکنه. از علائم دیگه که بیماران MSC ممکنه بهش مبتلا باشن، اختلالات به اصطلاح مثانه، روده و اختلالات عملکرد جنسی هستش. میتونه به صورت تکرر ادرار، بی اختیاری ادرار، اسهال، یبوست یا حتی بی اختیاری مدفوعی، اینا در موارد معمولا به اصطلاح پیشرفته اختلالات روده دیده میشه. و اختلالات عملکرد جنسی باشه که به صورت مثلا کاش میل جنسی در خانم ها که شایع هستش. این تظاهرات عمده هستش. گهگاه در موارد خاصی بیماران مبتلا به MS ممکنه دچار انقباض های دردناک در اندام هاشون بشن که تحت عنوان اسپاسم یا اسپاسم اکستانسور یا فلکسور میشناسیمشون. اسپاسم ها یا گرفتگی ها میتونه در مواردی باعث ایجاد درد و حتی ناتوانی در افراد مبتلا به MS بشه.
بله. خب آقای دکتر موافقین که خبر از اتاق فرمان بگیریم؟ برگردیم.
اصلا ببخشید دیگه باز طولانی شد. بس
بسیار صحبت‌های خوبی بود آقای دکتر.
خواهش
آیا تا به حال توی زندگیتون نگران این شدین که نکنه به MS مبتلا بشین؟ آیا علائم اولیه MS رو میشناسین؟ و از همه مهمتر آیا میدونید چه کسانی در معرض خطر ابتلا به MS هستند؟ علاوه بر یک سری مسائل ژنتیکی، افرادی که بسیار حساس، زودرنج و عصبی هستند و با ناملایمات عادی زندگی از حالت خودشون خارج میشن و ساعتها فکر میکنن به مسئله‌ای که ناراحتشون کرده، در معرض خطر ابتلا به بیماری MS هستند.
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری های مغز و اعصاب. MS یکی از بیماری های مهم مغز و اعصاب هستش و امروزه رو به گسترش و رو به ایجاد نگرانی هرچه بیشتر در بین عموم مردم و به خصوص جامعه شهری. MS بیماری هستش که واقعا با سبک امروز زندگی بشری و به خصوص در جوامع سنتی و در کشور ما که به سمت این نوع از زندگی میره رو به گسترش هستش. مسائل زیادی حلوش این بیماری وجود داره. مهمتر از همه نگرانی هستش. یک جو بزرگی از نگرانی در خصوص بیماری و اثراتش و عواقبش در بین مردم دیده میشه که متاسفانه مسائل مرتبط به درمانو سخت‌تر و پیچیده‌تر میکنه. من در اینجا با اطمینان میتونم بگم که برخلاف اون تصور بسیار مرسوم که بیماری رو در شکل بیماری بسیار بدی میبینن، اگر از ابتدا هرچه سریع‌تر به پزشک مراجعه بکنن، هرچه سریع‌تر درمان رو شروع کنن و هرچه سریع‌تر یک سری مراقبت‌ها و اقدامات پیشگیرانه بهداشتی و مرتبط با سلامتی رو انجام بدند، بیماری با احتمال بسیار بالا مسئله بزرگی در زندگی برای اونها ایجاد نمی‌کنه. ولی برخلاف این موضوع، فراموش کردنش، جدی نگرفتن، اهمیت ندادن و اینکه به سمت درمان‌های غیر مرتبط برن، تصور کنن که مثلا فرض کنید در اینترنت مطلبی نوشته شده، برم حالا اونو انجام بدم، از دوست و آشنا همسایه پرسجو بکنن و روش‌هایی رو استفاده بکنن به دور از درمان‌های علمی، مشکلات بزرگی رو ایجاد می‌کنه. بیماری MS به طور کلی یک التهاب هستش در سیستم عصبی. در یک زمانی این التهاب بروز میکنه و هر وقت که بروز کرد نشانه هاش معمولاً به صورت حاد اتفاق میفته. علائم اون انواع درگیری های عصبی هستش، مثل از دست دادن دید، از دست دادن اختلال در تعادل، از دست دادن زور و قدرت در نیمی از بدن یا در حتی همه بدن. اما برخلاف اینکه این بسیار نگران کننده است، چون ماهیتش از جنس یک التهاب هست، با داروی و درمان ضد التهابی، حالا از نوع خودش و درمان خاص خودش، این برطرف میشه. باز امکان داره که التهاب در زمان دیگه‌ای و در جای دیگه‌ای از مغز و سیستم عصبی اتفاق بیفته که تکرار این التهاب ها در واقع تعریف بیماری MS هستش. در مورد بیماری MS ما برخوردمون در مورد التهاب حاد در اون زمانی که اتفاق میفته یک روش و متد هست و اصل بیماری، درمانی که براش متصور هستیم، پیشگیری از بروز التهاب هستش. گاهی مردم و بیماران مکررن سوال میکنن که خب درمان پیشگیری هست یا کنترل میکنه یا متوقف میکنه، ولی درمان قطعی نیستش، پس چرا استفاده کنیم؟ نکته مهم اینجاست که اگر یک درمانی بتونه برای سالها 10 سال، 5 سال، 15 سال، 20 سال یک بیماری رو متوقف کنه، عملاً به بخش مهمی از درمان هم رسیدیم. یعنی درمان پیشگیری در اینجا همراه هست با خود اصل درمان. این دوتا همزمان داره پیش میره و به بیمار بسیار کمک میکنه. در واقع اگر برای چند دهه از عمر بیماری متوقف شه، انگار که عملاً درمان هم شده. محل هایی که این بیماری، این التهاب میتونه درش بروز کنه، همه قسمت های سیستم عصبی مرکزی هستش، از مغز، چشم، اعصاب چشم، نخاع، و علامتاش بسیار متغیر و متنوع هستش. ولی همه اونها یک فرمول کلی دارن که این بحث گذرا بودن و امکان درمان و امکان کمک به بیمار هستش. از نظر سایر مسائل غیر از درمان دارویی، زندگی که همراه باشه با ورزش کافی، استراحت مناسب، دور کردن استرس از زندگی، یکی از عواملی که امروز خیلی بهش توجه میشه، حفظ ویتامین دی بدن که به هر حال از طریق نور آفتاب باید تامین بشه و یا از طریق خوراکی با مکمل‌های ویتامینی و غذایی و حتی دارویی لازم. بنابراین اگر که ما در طول زندگی یک شیوه زندگی سالم و مناسب رو همراه با رعایت همه این عوامل حفظ